خب عزیزان شنونده تئاترتون قبول باشه انشالله، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن گویای رادیو گفتگو که میتونید از طریق این دو پل ارتباطی با ما در تماس باشید. شما همراهان گرامی همچنین میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ما رو همراهی بفرمایید و همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و دیگر برنامه های مورد علاقه خودتون رو هم در ایران صدا دنبال بفرمایید. تا 12 دقیقه هست با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار میگیرن. طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل دائمی مناقشه قره‌باغ. تحریف تاریخ اسلام در سطح یک طیف سیاسی همزمان با اهانت به مقدسات در غرب. مظلومیت اصل هشتم قانون اساسی در جهت تحقق و اجرا. و اخبار بین الملل و بخش با سخنگویان هم دو بخش ثابت رویداد هستند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری
برای بیشتر دوست. رویداد. دکتر عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به باکو سفر کرده، پایان دادن به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان و ترک مخاصمه و شروع گفتگوها با کمک کشورهای تأثیرگذار، کمک کننده و تضمین کننده صحبت از عناصر مهم در طرح ابتکاری ایران برای حل مناقشه قره‌باغ خواند. درباره موضوع و آخرین تحولات مناقشه آذربایجان و ارمنستان گفتگو میکنم با جناب پاکائین، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان. آقای پاکائین سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
آقای پاکان افتاده یک نگاهی داشته باشیم به سفر آقای عراقچی به آذربایجان که در چارچوب یک سفر دوره‌ای به کشورهای منطقه است و البته در راستای تلاش برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر آذربایجان و ارمنستان که میتونه تاثیرگذار هم باشه. ارزیابی شما از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای حل و فصل این بحران چی هست؟ چه مواردی باید در نظر گرفته بشه برای پایان دادن به مناقشات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتکار ایران در قالب یک طرح که از سوی جناب آقای عراقچی قراره با دولت‌های آذربایجان و ارمنستان مطرح بشه به نظر من یک گام مثبت هست برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ. اگرچه جزئیات این طرح به طور کامل مشخص نشده ولی از فهوای صحبت‌های جناب عراقچی این گونه مطرح میشه که این طرح دیدگاه‌های دو کشور آذربایجان و ارمنستان رو مد نظر قرار داده به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان توجه کرده و همچنین مخالف اشغال سرزمین‌ها یا اراضی در واقع آذربایجان بوده، در این حال به حق تعیین سرنوشت و مطالبات حقوقی مردم قره‌باغ هم توجه کرده و در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان خواسته شده که حقوق در واقع ارامنه قره‌باغ و مطالبات اونها هم مورد توجه قرار بگیره و از این بابت به نظر میرسه که یک طرح معقول هست و قراره با کشورهای روسیه و ترکیه که بازیگران دیگری در این منطقه هستند هم در واقع رایدنی بشه راجع به این طرح و امیدواریم که به نتیجه برسه.
به نظر استادی چقدر جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره برای حل و فصل بحران و به کار گرفتن سایر کشورهایی که به عنوان اونه روسیه و ترکیه را حضرالی نام بردی ازشون و بتونه اثرگذار باشه برای پایان دادن به مناقشات و مخاصمات؟
جمهوری اسلامی ایران بر اساس توجه به حسن همجواری و اعمال سیاست همسایگی با هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان روابط بسیار خوبی داره و به همین دلیل ظرفیت میانجیگری ایران بیش از ترکیه و روسیه است، چون ترکیه با ارمنستان رابطه نداره و دارای خصومت دیرینه هستن، به طور طبیعی ارمنستان نمیتونه میانجیگری ترکیه رو بپذیره. روسیه هم در مقاطع مختلف ارتباطات نظامی جدی با ارمنستان داشته و با این کشور پیمان نظامی داره و لذا جایگاهی در حد جایگاه ایران نداره. به اعتقاد من ایران میتونه از این موضوع حسن همجواری و اعتمادی که دو کشور آذربایجان و ارمنستان به ایران دارن استفاده بکنه و طرح خودش رو ارائه بده و در این حال بتواند روسیه و ترکیه هم همراه خودش بکنه که از این طرح حمایت بکنن تا انشالله به یک نتیجه در واقع مرضی و طرفینی برسه.
از اون طرف به نظر استادی چقدر امید به تفاهم با دو کشور هست که به اجرای شدن این طرح کمک بکنن؟
ببینید مناقشه قره‌باغ مناقشه بسیار پیچیده‌ایه و مطالبات دو کشور هم زیاد هست و انعطاف اونا هم نسبت به طرح‌های میانجیگرانه کمه، لذا نباید انتظار داشت که در این سفر ما شاهد نتیجه نهایی باشیم، اما به اعتقاد من یک مقدمه بسیار خوبی هست برای اینکه ایران وارد موضوع بشه و مسائل رو با این دو کشور مطرح بکنه و یک شروع خوب هست که میشه گفت این شروع یک شروع امیدوار کننده است.
کشورهای دیگر و برخی کشورهای فرامنطقه‌ای چقدر تلاش میکنن و چقدر اثرگذار هستن که این تفاهم ها به نتیجه نرسه؟
ببینید موضوع قره‌باغ خیلی برای کشورهای فرامنطقه‌ای دارای اولویت نیست. اتحادیه اروپا که خودش درگیری های جدی در درون خودش داره و آمریکا هم الان درگیر مسائل انتخابات و مشکلات جدی نجات پرستی در داخل خودش هست. لذا به اعتقاد من کشورهای فرامنطقه‌ای نمیتونن نقش زیادی در حل یا جلوگیری از حل این مناقشه داشته باشند. و
خب در این حال خبرهای مطرح میشه که حالا یا آمریکا تلاشهایی رو میکنه، ممانعتهایی رو ایجاد میکنه و همچنین رژیم صهیونیستی.
بله خب رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه سلاح میفروشه به آذربایجان و همچنین همکاری‌های اطلاعاتی با ارمنستان داره، علاقمند است که شعله این جنگ خاموش نشه. این یک امر طبیعیه. آمریکایی‌ها هم حامی اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه هستن و در واقع با چراغ سبز آمریکا هست که رژیم صهیونیستی اسلحه میفروشه به این دو کشور هم و همکاری‌های اطلاعاتی. به طور طبیعی اونها متمایل نیستن، اما مطالبات مردم منطقه این هست که این جنگ خاتمه پیدا بکنه و دو کشور در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی حرکت بکنن. لذا به نظر میاد که همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران، روسیه و حتی ترکیه و اندکی انعطاف از سوی آذربایجان و ارمنستان میتونه کمک بکنه که این مناقشه بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای حل بشه.
پیش بینی می‌کنید در سالی که در روزهای آینده این اتفاق بیفته و پایان مناقشات رو داشته باشیم؟
نه بعیده، خیلی بعیده در روزهای آینده به پایان مناقشه برسیم. عرض کردم یک اقدام مقدماتی هست، نباید انتظارات رو خیلی بالا برد. یک تلاشی هست که آغاز شده و امیدواریم که بالاخره به صورت مرحله‌ای در ماه‌های آینده به نتیجه برسه.
تداوم این مناقشات چه تبعاتی رو میتونه هم برای دو کشور و هم برای منطقه داشته باشه؟
بالاخره جنگ عامل ناامنی در منطقه است و این جنگ قطعاً امنیت و ثبات کشورهای منطقه و به خصوص امنیت مرزهای ایران رو با تهدید مواجه میکنه و هرچه تلاش بشه برای این که این مناقشه خاتمه پیدا بکنه به طور طبیعی موجب ایجاد امنیت، ثبات و آرامش در منطقه خواهد شد.
متشکرم آقای پاکانی از توضیحات اصلی به شما. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
درباره طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل دائمی مناقشه قره‌باغ در پی سفر دکتر عراقچی به این منطقه گفتگو داشتم با محسن پاکاین، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در آذربایجان. با ما همراه باشید. اخبار بین الملل و سرکار خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه انشالله. با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. آقای حسینی، همچنان موضوع فرانسه و اهانتی که به مقدسات دین اسلام داشتن در سطح بسیاری از اخبار جهان و اخبار منطقه هست، چون امروز آقای روحانی رئیس جمهورمون خب با یه فاصله درباره این موضوع صحبت کردن. من بخش‌هایی از صحبت‌های آقای روحانی رو انتخاب کردم. رئیس جمهور کشورمون گفتن که بی احترامی به پیامبر ضد اخلاق، تاکید کردن که ما به تمام پیامبران از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و همه انبیا احترام میگذاریم و تاکید کردن بر این اندیشه اسلامی که تمام ادیان مورد احترام هستن و نباید به ارزش‌ها و اعتقادات اونها توهین بشه و تاکید کردن که این موضوع، این بی احترامی کردنها باعث تشویق به خشونت میشه و خواستن از مقامات غربی که دست از دخالت در امور مسلمانان بردارند و عذرخواهی کنند بابت توهین به همه مسلمانان. در همین زمینه من در صفحه یک کاریکاتوریست ایرانی دیدم که نوشته بود اینستاگرام، این شبکه اجتماعی، محتواهایی که درباره فرانسه و این اهانت منتشر کرده بوده و کاریکاتورهایی رو که منتشر کرده بوده حالا با هشتگ‌های انگلیسی، عربی و فارسی بوده رو حذف کرده بدون اینکه حالا برچسب روش بزنه و این هم همراهی این شبکه‌های اجتماعی مدعی آزادی بیان با کشوری مثل فرانسه هست که اون هم ادعای آزادی بیان داره. درباره این که در بسیاری از کشورها از اردن و یمن و بحرین گرفته تا مصر و در کشور خودمون دانشجوها تجمعاتی رو برگزار کردن، در ترکیه من تصاویرش رو دیدم، در عراق که مفصل در مقابل سفارت فرانسه در بغداد تجمع شده، در روسیه تجمعات اعتراضی صورت گرفته و بسیاری از کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکردن از جمله پاکستان و هند هم این اعتراضات وجود داره و هنوز آتش خشم در واقع مسلمانان و آزادگان جهان نسبت به این اهانت فرانسه روشن هست. یک جالبه، یک خبر من تو این روزهایی که فرانسه این اهانت بزرگ رو انجام داده دیدم که وزیر خارجه آمریکا پومپئو ایران رو به نقض آزادی‌های مذهبی متهم کرده و در واقع این یک بام و دو هوای شعارهای این مقامات غربی رو نشون میده که تو چنین شرایطی هم باز انگشت اتهامشون به سمت ایرانه. اما ما در روزهای گذشته، دیروز و امروز، سفر آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه به باکو رو داشتیم، به همچنین حالا قرار هست آقای عراقچی به ایروان هم سفر بکنن، به مسکو هم سفر بکنن، درباره این مناقشه‌ای که ما در منطقه شمال غربی کشورمون داریم و یک طرح ابتکاری رو آقای عراقچی با خودشون بردن و خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ هستن و قرار شده که این طرح به مقامات این کشورها ارائه بشه و یک مسئله‌اش هم، یک در واقع شاه بیت این طرح هم که منتشر شده این هست که گفتگو و حل مناقشه با حضور کشورهای تحصیل‌گذار پیگیری بشه. اما این رو هم من عرض بکنم خدمت شما که در خبرها دیدم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری‌های ایران و آژانس تقدیر کرده و این برای چندمین بار هست که آقای گروسی تأکید داره بر همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. یه سر هم بزنیم به وضعیت ترامپ و بایدن در انتخابات پیش روی آمریکا که چیزی هم بهش باقی نمونده. در 12 ایالت مهم و تاثیرگذار حزب دموکرات، نامزد حزب دموکرات یعنی جو بایدن پیشتاز هست. البته که رقابت خیلی تنگاتنگه، اما در این 12 ایالت مهم نتایج نظرسنجی ها نشون میده که مردم بیشتر تمایل به بایدن دارن. اما در هر حالت ما باید ببینیم که آراء الکترال چه تأثیری رو و چه نقشی رو در این قضیه بازی میکنه، ایفا میکنه. جالبه، یک خبر هم دیدم مرتبط با کرونا و انتخابات آمریکا، اینکه کاخ سفید اعلام کرده در خبری که دولت ترامپ به کرونا خاتمه داد. و جالبه که این دفتر علم و فناوری کاخ سفید که این خبر رو منتشر کرده گفته که این مسئله به عنوان دستاورد برتر دولت ترامپ به ثبت رسیده، یعنی ثبتش هم کردن، این در حالی که هنوز آمریکا در صدر جدول کشورهای مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان هست. اما می‌بینیم که با خبرسازی سعی دارن که در این کشور رأی جمع بکنن. یک خبر هم دارم، خبر آخرم درباره این که ما می‌دونیم که انگلیس ماهای گذشته تقریبا مرداد ماه بود که تایید کرد 400 میلیون پوند به ایران طلب داره بابت زمانی که ایران از انگلیس تانک‌های چیفتن خریده بود، اما این تانک‌ها رو به ایران پس ندادن و مدت‌ها بود که این طلب رو انگلیس به ما داشت، اما بالاخره در ماه مرداد ماه بود اگر اشتباه نکنم که وزیر دفاع این کشور تایید کرد این طلب رو. امروز در خبرها دیدم جلسه رسیدگی به پرونده بدهی انگلیس به ایران که قرار بوده امروز برگزار بشه به تعویق افتاده و 20 آوریل سال 2021 یعنی 31 فروردین 1400 به وقت هجری شمسی این دادگاه برگزار میشه. این بود گزیده از اخبار بین الملل که من تقدیم حضور شما کردم. جناب آقای حسینی، ادامه برنامه رو با اجرای شما میبینم.
خواهش کنم، خیلی متشکرم، ممنونم خانم شویری، با شما خدافظی میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اخبار بین‌الملل رو شنیدید. خانم شوبری خبرها رو بیان کردن. با ما همراه باشید با ادامه رویداد. به خبرها داشته باشیم. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنانی گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور تشنه توجه است. به اینکه در تجمع انتخاباتی طرفداران جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت می‌کرد، گفته که ترامپ هیچ گونه علاقه‌ای برای کار کردن یا کمک کردن به دیگران بجز خودش و دوستانش نداره. و در ادامه اوباما با انتقاد از روی کرده ترامپ گفته که او تشنه توجه است. اعتراضات در کشورهای اسلامی علیه سخنان اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حمایت از حسین پیامبر اسلام همچنان ادامه داره. این در حالی است که خبرهایی از گوش و کنار مبنی بر تحریف تاریخ اسلام در سطح یک طیف سیاسی به گوش میرسه، همزمان با اهانت به مقدسات الهی و اسلامی در غرب. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در ادامه رویداد امروز با ما همراه باشید. گفتگو میکنم با حجت الاسلام صادق گلزاده، رئیس کمیسیون طرح و برنامه و کارگروه گام دوم انقلاب اسلامی در مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه. آقای گلزاده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همکاران عالی قدر و عوامل برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام، خدا قوت، تبریک ایام ربیع و آرزوی توفیق دارم.
درود بر شما. آقای گلزاده، تحلیل اصالی چی است از این اتفاق همزمانی که افتاد؟ از یک طرف اهانت در غرب به پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی، پیامبر اسلام، و از طرف دیگر بعضا مواردی که به عنوان تحریف تاریخ اسلام ما میبینیم و میشنویم واقعیات اسلامی رو به گونه دیگری مطرح میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تحریف تاریخ از ابتدای ظهور اسلام با قوت اسلام همراه بوده است، حتی آستانه تولد اسلام. یهودیان در مدینه قبل از ابراز علنی اسلام به اهل مدینه می گفتند به زودی پیغمبری مدینه می آید و ظهور می کند که ما پشت سر او قرار می گیریم و نکات از این دست. وقتی پیغمبر هجرت کردند و به مدینه آمدند، جزو مخالفان سرسخت پیامبر یهودیان مدینه بودند و در این راستا تاریخ رو تحریف می کردن. اون چه در گذشته از تاریخ و با باور یهودی خودشون نقل میکردن، در اتفاق جدید قرائت جدیدی از او رو، نگاه جدیدی از او رو به صورت تحریف تاریخ ارائه میدادن. مسیحیان در ظرفیت دیگری نسبت به اسلام، با توجه به این که وعده اومدن پیامبر اسلام وعده ایست که در دین یهود و در دین مسیحیت به چشم میخورد، در متن اصیل و اولیه تورات و انجیل باز همین اتفاق رو میبینیم. در جریان جنگ‌های صلیبی و در واقع مقاومت‌هایی که در برابر اسلام و در برابر علم همزمان می‌شود، یعنی اسلام هم منادی وحدت و صلح و آرامش بشریت بوده، این وحدت و تقریبی که در آستانه هفته وحدت به سر می‌بریم، در واقع این وحدت در نگاه کلان قرآنی ابتدا وحدت بشری است، اونگاه وحدت دینداران و در واقع ادیان الهی و ابراهیمی است، اونگاه در دل امت اسلامی وحدت مسلمانان و ظرفیت‌های دیگری که در وحدت وجود داره، مثل وحدت و انسجام ملی که تکلیف ما ایرانی هاست. این قضیه به پیش می آید تا زمان ما تحقیقا همیشه تحریف تاریخ به عنوان یک ظرفیت سوء استفاده در برابر قوت اسلام بوده است. امروز غرب در دعواهای انتخاباتی آمریکا، دو جریان آمریکا که شما کاملا اون وضعیت رو در مناظره ها می دیدید، از قدرت ایران، از قدرت اسلام و آینده اسلام به شدت نگران بودن و مطرح می کنن. خب برای اینکه امت اسلامی که میگن در 2050 در واقع در سال 2050 یا بعضی 2030 رو مطرح میکنن و بعضی این دامنه و این میانه که اسلام جمعیت اول ادیان جهان رو در دست خواهد گرفت و از مسیحیت جلو خواهد زد، افراطیونی همچون مکرون و ترامپ و ظرفیت‌های دیگر جریانات غربی و جبهه مقابلشون که دو جریان سیاسی غربی به نوعی با پاسگاری توپ به یک دیگر که قدرت رو در دست میگیرن، همیشه سعی کردن به اسلام و مسلمین ضربه بزنن و از جمله از ظرفیت تحریف تاریخ استفاده کردن. گاه این ظرفیت تحریف تاریخ به اندرون امت اسلامی کشنده شده و در میان امت اسلامی کسانی ادعای این جهت رو داشتند. به نگاه تاریخی مثال بزنم، معاویه خیلی از حقایق اسلام و تاریخ رو تحریف کرد. همونجا ردپای مسیحیان دیده می شود که در دربار معاویه، چون جریان معاویه یک جریان سلطنتی بود، در دربار معاویه حضور داشتن و ایده و الگو و ظرفیت می دادن و تاریخ رو تحریف می کردن که ظاهر قرآن و در دست گرفتن جلد و ظاهر فیزیکی قرآن در برابر قرآن حقیقی و قرآن ناطق در جنگ صفین جلوه‌ای از این ظرفیت است. گاه برداشته های غلط و نادرست از جریان صلح امام حسن و یا قیام امام حسین و یا ظرفیت های دیگری که دستخوش تحریفاتی در تاریخ می شود، در همه قضایای از این دست ما جلوه هایی از سوء استفاده و تحریف تاریخ رو مشاهده می کنیم. اون چه از این فرایند به دست می آید به عنوان یه تکلیف معاصر در تحلیل پدیده های تاریخی تا به الان و تحریف از پدیده های تاریخی، این است که همیشه تحریف حکایت از قدرت اسلام داشته. چون قدرت رو احساس می کردن، یک راهکار برای از اندرون آسیب زدن رو تحریف می دونستن تا بتوانند درون امت رو شکاف ایجاد کنند و نخبگان، فرهیختگان و ظرفیت گفتگو مداران و اندیشه ورزان ساحت دینی رو در مقابل یکدیگر قرار بدهن. نام نمیخواهم ببرم. اخیراً کسی که روزگاری به نوعی با تلاش و کوشش علمی که کسانی محتوایی در اختیارش قرار میدادن از حقیقت تشیع دفاع میکرد، در اقدام وارونه دیگری به دلیل نفوذ و اتفاقات دیگری که براش پیش اومد